حکایت هزار و یک شب، نوشته عبداللطیف تسوجی. شهرزاد قصه گو، المیرا شاهان.
چون شب 142 برآمد،
شهرزاد گفت:
ای ملک جوانبخت، عجوز به نزد کانماکان بازگشت و با او گفت که قزافکان تو را سلام رسانیده و وعده کرد که نیمه شب خواهم آمد. پس کانماکان به وعده دخترم فرحناک شد. چون نیمه شب در آمد، قزافکان به نزد او بیامد و او را از خواب بیدار کرد و ملامتش گفت که چگونه عاشق هستی که به آرام خفته ای. چون کانماکان بیدار شد، گفت: به خدا سوگند که من نخفتم مگر به طمع اینکه تو را در خواب بینم. پس کانماکان از او شرمگین شد، پس یکدیگر را در آغوش کشیدند و بدان سان بودند تا روشنی صبح پدید شد. قزافکان او را وداع کرده به قصر خود بازگشت و راز خود را با بعضی از کنیزکان بگفت و کنیز نیز به نزد ملک ساسان شد و او را از کار پسر و دختر با خبر کرد. ملک نزد قزافکان آمد و تیغ برکشید و همی خواست که سر از تنش جدا کند. ناگاه مادر او نزهت الزمان برسید و گفت: او را آسیب مرسان و با او بد مکن، که اگر بکنی خبر در میان مردم پراکنده شود و ملوک زمان تو را سرزنش کنند که کانماکان خداوند مروت و پاکدامن بود، کاری نکرد که از بهره او عیب باشد. پس تو صبر کن و مشتاب که در میان مردمان بغداد شایع گشته و زیر دندان لشکر از جمیع شهرها جمع آورده و همی خواهد که کانماکان را سلطان کند. ملک ساسان گفت: ناچار کانماکان را به ورطه‌ای درافکنم که راه به در آمدن نداند و من خاطر او را به دست نیاوردم مگر از برای اینکه مردمان بغداد بدو میل نکنند و زود خواهی دید که کار چگونه می شود. پس نصحت الزمان را بگذاشت و بیرون آمده به کار مملکت بپرداخت. ملک ساسان را کار بدین گونه شد و اما کانماکان روز دیگر به نزد مادر بیامد و با او گفت: ای مادر، مرا قصد این است که راه به بزرگان بگیرم و مال ایشان را به یغما برم و رمه ها برانم و غلامان و کنیزان گرد آورم و مال افزون کنم. آنگاه قزافکان را از عمه خود بخواهم. مادرش گفت: ای فرزند، مال مردمان بی خداوند نباشد. در سر مال مردان هستند که به شیران چیره شوند و پلنگان صید کنند. کانماکان گفت: از قصد خود باز نخواهم گشت تا به آرزو برسم. پس از آن عجوز را به نزد قزافکان فرستاد و پیغام داد که سفر خواهم کرد تا مهر شایان پدید آورم و با عجوز گفت: ناچار باید جواب او را به من آوری. پس عجوز برفت و جواب بیاورد و گفت که قزافکان نیمی از شب رفته به نزد تو خواهد آمد. پس کانماکان تا نیمه شب بیدار بود که ناگاه آن آفتاب رو به کاشانه او پرتو انداخت و با کانماکان گفت: جان من فدای تو باد که تا کنون بیدار به سر برده ای. پس او را از قصد خود بیاگاهانید. قزافکان بر عزیمت او بگریست. کانماکان گفت: ای دخترم، گریه مکن، امیدوارم خدایی که جدایی مقدر کرده ما را به وصال برساند. پس از آن کانماکان سفر را پذیره شد و به نزد مادر رفته وداعش گفت و تیغ به میان بسته از قصر به در آمد و بر اسب خود بنشست و در کوی و محلت شهر همی رفت تا به دروازه شهر رسید. ناگاه رفیق خود صباح را دید که در خارج شهر ایستاده. صباح چون او را بدید به رکابش بوسه داد و تحیت گفت و از او پرسید: ای برادر، چگونه این اسب و این مال تو را به دست آمد و من به جز همون شمشیر چیزی ندارم؟ کانماکان گفت: ساعتی که از من جدا گشتی مرا این اقبال روی بداد. آیا می توانی که با من بیایی و نیت خود را در دوستی من پاک کنی؟ بدوی گفت: ای خواجه، به خدای کعبه سوگند که در آرزوی تو بودم. پس از آن شمشیر از دور آویخته و انبان به شانه انداخته در پیش اسب همی دوید و تا 4 روز بدین سان همی رفتند و غزالان صید کرده همی خوردند و از چشمه های خنک و گوارا همی آشامیدند. روز 5 به تلی نزدیک شدند که در پای آن تل چراگاه ها بود که اشتران و گوسفندان و گاوان بدان جا چندان بودند که سر سوزنی خالی نبود. کانماکان از دیدن آن چنان رمه شادمان شد و به خاطرش گذشت که آنها را به یغما برد. پس با بدوی گفت: این مال بباید برد، شاید من و تو را حاجت روا شود. صباح گفت: ای خواجه، خداوندان اینها گروهی بسیار هستند و در میان ایشان مردان کار و دلیران کارزار هستند. اگر ما خیشان به این ورطه خطرناک اندازیم، راه رهایی ندانیم. پس کانماکان بخندید و دانست که او کم دل است. او را بگذاشت و خود به یغما روان شد. پس از آن بر آن مال حمله کرد و تمامت آنها را براند. آنگاه مردان با تیغ‌های جوهری و نیزه‌های بلند روی به دو آوردند و پیشرو ایشان ترکی بود، دلیر و کارزار دیده. به کانماکان حمله آورد و گفت: وای بر تو، اگر بدانی که این مال از آن کیست، چنین کارها نکنی. بدان که این مال از طایفه رومیانند که ایشان دلیر جهانند و ایشان 100 تن سوار هستند که هیچ ملک را اطاعت نکنند و اسبی از ایشان به سرقت بردند و ایشان سوگند یاد کردند که از اینجا باز نگردند مگر اینکه اسب به دست آورند. کانماکان چون این بشنید، بانگ بر ایشان زد که این همان اسب است که طالبان هستید و از بهر او در هلاک من همی کوشید، پس همه شما به مبارزت من گردایید. آنگاه بانگ بر قاتول زد. قاتول مانند غول روی بر ایشان نهاد و کانماکان یکی از سواران را بکشت و روی به دوم و سوم و چهارم کرده ایشان را از زندگی دور ساخت. در آن حال غلامان بترسیدند. کانماکان با ایشان گفت: ای ناپاکان، مالها را برانید وگرنه شمشیر از خون شما سرخ کنم. پس غلامان مالها را براندند و یک یک همی گریختند. صباح چون این بدید فرحناک شد و از تل فرود آمد و آواز همی کرد که ناگاه برخاست و از میان گرد 100 سوار به سان شیران نیستان بیامدند. چون صباح ایشان را بدید، به فراز تل بگریخت و تفرج جنگ همی کرد و می گفت: من مرد این میدان نیستم، من در بازی و مزاح خوب سواری هستم. پس از آن 100 سوار کانماکان را احاطه کردند. سواری از ایشان پیش آمد و گفت که این مال به کجا خواهی برد؟ کانماکان گفت: به جنگ اندر آی و بدان که مبارز تو شیران را چیره شود و دلیران را بکشد. چون آن سوار این سخنان بشنید، به سوی او نگاه کرد، دید که مانند شیر قران همی غرد، ولیکن روی دارد مانند آفتاب، و آن سوار رئیس 100 سوار بود و گوهرداش نام داشت. چون کانماکان را دید که با چنان شجاعت بس بدیع الجمال است و در حسن به معشوقه گوهرداش که فاتن نام داشت همی ماند و آن دختر فاتن نام آفتاب روی بود که سخندان در وصف او حیران بود و با چنان شمایل نیکو شجاعان قوم از او بیم داشتند و دلیران توایف از هیبت او ترسان بودند، آن هور نژاد سوگند یاد کرده بود که شوهر نگیرد مگر کس را که بر او چیره شود و گوهرداش از جمله خواستگاران او بود و او با پدرش گفته بود که کس مرا تزویج نتواند کرد مگر اینکه در میدان بر من غلبه کند. این سخن به گوهرداش برسید، ترسید که با دختری مقاتله کند و سبب ننگ و بدنامی شود. بعضی از یارانش گفتند که تو را نکویی در سرحد کمان است، هرگاه تو با او مقاتله کنی، اگر چه او را قوت بیشتر باشد، باز تو بر او چیره شوی، از آنکه حسن تو ببیند خودداری نتواند کرد که زنان را در مردان طمع بسیار است. گوهرداش سخن آنان را نپذیرفت و جرأت مقابله نکرد و پیوسته از مبارزه فاتن گریزان بود تا او را با کانماکان بدین گونه گذشت و او چنان پنداشت که کانماکان محبوبه او فاتن است. پس پیش رفته گفت: وای بر تو ای فاتن، آمده ای که شجاعت خود بر من بنمایی؟ از اسب فرود آی تا زمانی با هم حدیث گوییم. من راه بر دلیران و مردان بریده، همه این اموال راندم که از برای تو صرف کنم و تو مرا شوی خود گیری تا دختران ملوک تو را خدمت کنند و در این نواحی از تو بزرگتر کس نباشد. چون کانماکان این سخنان بشنید، آتش خشمش شرر افروخت و گفت: وای بر تو، فاتن کیست؟ و بیهوده و هزیان به یک سو بنه و طعن و ضرب را آماده شو که به زودی به خاک و خون غلطان خواهی شد. پس از آن کانماکان اسب برانگیخت و جولان کرد و جنگ بخواست. گوهرداش دانست که دلیری است بزرگ و کمانش ناسواب بوده، پس به سوارانی که با او بودند گفت: وای بر شما، یکی از شما به مبارزه رود و او را از طعم تیغ و لذت نیزه آگاه کند. آنگاه سواری به دو حمله کرد و اندک زمانی جولان کرد و کانماکان سبقت کرد و دلیرانه ضربتی بر او زد که از مغز او گذشت و آن سوار چون اشتران فریاد کشیده از اسب برافتاد. آنگاه دیگری حمله آورد، با او نیز چنان کرد که با نخستین کرده بود. مبارز سیومین و چهارمین و پنجمین را نیز هلاک ساخت. پس از آن به یک بار حمله کردند و آتش جنگ شرر افروز شد. ساعتی نرفت که کانماکان ایشان را تومه سنان جان ستان کرد. گوهرداش چون این حالت بدید، از هلاک خیشتن بترسید و دانست که او بس دلیر و به جهان اندر یگانه است. پس با کانماکان گفت که از خون یاران درگذشته و تو را بخشیدم، از من هر آنچه خواهی بگیر و به شهر خود بازگرد. کانماکان گفت: مروت و جوانمردی تو کم مباد، ولیکن تو این سخن بگذار و خود را از ورطه برهان. در آن هنگام گوهرداش خشمگین شد و به او گفت: وای بر تو، اگر مرا بشناختی هرگز چنین سخنانی نگفتی. من شیر بیشه دلاوری گوهرداش ابن سامری هستم که بر بر ملوک بتازم و راه به مسافرین ببندم و مالهای بازرگانان ببرم و همین اسب که بر آن نشسته ای از آن من بود. همی خواهم بدانم که چگونه تو را شد. کانماکان گفت این اسب را عجوز ذات و دواهی کشنده جد و عمم ملک نعمان و ملک شرکان به نزد عمم ملک ساسان همی برد. گوهرداش گفت تو که مادر نداری، بازگو پدرت کیست؟ گفت من کانماکان ابن ذوالمکان ابن ملک نعمانم. گوهرداش چون این بشنید گفت از این شجاعت و ملاحت که تو راست چون این می نماید که راست گفته باشی، لیکن ایمن باش و آسوده خاطر برو که پدرت خداوند احسان بود. کانماکان گفت ای گوساله، من از این سخنان تو را بزرگ نخواهم شمرد. پس گوهرداش خشمگین شد و بر یکدیگر حمله کردند و همدیگر را با گرزهای گران میکوبیدند، بدانسان که هر یک را گمان این بود که آسمان فرو میریزد. پس نیزه ها به کار بردند. گوهرداش نیزه بدو حواله کرد. کانماکان خم شد و نیزه بر او نرسید. آنگاه کانماکان نیزه به سینه گوهرداش بزد و سنان نیز از مهره پشت او درگذشت. پس مار را به یک جا گرد آورد و بانگ بر غلامان زد که مال سخت برانید. در آن هنگام صباح از تل فرود آمد و سر گوهرداش را ببرید. کانماکان بخندید و گفت وای بر تو ای صباح، من تو را مردی جنگجو گمان می‌کردم. صباح گفت ای خواجه، غلامک خود را از این غنیمت بی‌نصیب مکن، شاید به وصال دختر عمم نجمه برسم. کانماکان گفت تو را از این غنیمت نصیب دهم، ولی تو مال و غلامان را پاسبانی کن. کانماکان روی به بغداد نهاد. چون نزدیک بغداد رسید، لشکریان از آمدن کانماکان و آوردن چنان غنیمت آگاه شدند و سر گوهرداش در نیزه صباح بدیدند. بازرگانان سر گوهرداش بشناختند و فرحناک شدند که خدا خلق را از شر او آسوده کرد و از کشتن او در شگفت ماندند و کشنده را ثنا گفتند و مردمان بغداد کانماکان را از وقایع وزیر دندان و ملک ساسان بیاگاهانیدند و مردان و دلیران از او بترسیدند. پس مال را براند تا به پای قصر برسانید و نیزه ای را که سر گوهرداش بر آن بود بر در قصر به زمین کوفت و مردمان و بزرگان بغداد را از اسب‌ها و اشترها بداد. اهل بغداد را دل به دو مایل شد. پس از آن کانماکان رو به صباح کرده او را در جایگاهی وسیع جای بداد. پس از آن به نزد مادر رفته و آنچه در سفر روی داده بود با مادر گفت و ملک ساسان از چگونگی آگاه بود. پس ملک از ایوان برخاست و به خلوت اندر بنشست و خاصان خود را بخواست و با ایشان گفت قصد من این است که شما را از راز پوشیده خود باخبر کنم. بدانید که کانماکان سبب هلاک من خواهد شد، از آنکه او گوهرداش را کشته و او بسی قبیله از اسراف و اکراد داشت و از آنچه وزیر دندان کرده نیک آگاه هستید که او پیمان بشکست و احسان من فراموش کرد. شنیدم که او لشکر انبوه از شهرها جمع آورده و قصدش این است که کانماکان را سلطان کند و او چون سلطان شود ناچار مرا بکشد. چون خاصان این سخن بشنیدند گفتند ای ملک، اگر نه تو او را تربیت کرده بودی و نه ما او را پرورده تو میپنداشتیم، هیچ کس از ما به نزد او نمیرفت. بدان که ما زیر دستان تو هستیم، اگر تو کشتن او را بخواهی بکشیمش و اگر بخواهی که از تو دور شود دورش کنیم. چون ملک سخنان ایشان بشنید گفت کشتنش اولاتر است، ولی ناچار باید از شما پیمان بگیرم. ایشان سوگند خوردند و پیمان محکم بستند. ملک ایشان را گرامی بداشت و وعده زر و مال بداد. پس از آن برخواسته به خانه آمد و این خبر به قضافکان رسید. سخت اندوهگین شد و عجوز سعدانه را حاضر آورده و به نزد کانماکانش فرستاد که خبر به دور رساند و او را از نیت ملک آگاه کند. پس عجوز به نزد کانماکان بیامد و او را سلام کرد. کانماکان از لقای عجوز فرحناک شد و عجوز خبر به او بگفت. چون کانماکان خبردار شد با عجوز گفت که سلام من به دختر عمم برسان و با او بگو که مملکت از آن پروردگار است، به هر کی از بندگانش بخواهد عطا فرماید. پس عجوز بازگشت و پاسخ کانماکان را به دختر عمم او بگفت. پس از آن ملک ساسان به انتظار بنشست که هر وقت کانماکان از شهر بیرون رود به کشتن او سواران بگمارد. اتفاقا کانماکان به قصد نخجیر بیرون رفت و سباه بدوی را نیز با خود برد، از آنکه شب و روز از او جدا نمی شد. پس کانماکان 10 غزال صید کرد و در میان غزالان غزالی چشم سیاهی بود که به چپ و راست نظاره می کرد. کانماکان او را رها کرد. سباه بدوی گفت از بهر چه او را رها کردی؟ کانماکان بخندید. غزالان دیگر نیز رها کرد و با صباح گفت رها کردن غزاله‌ای که بچه دارد از مروت و جوانمردی است و این غزاله که به چپ و راست نظر می‌کرد بچگان شیرخوار داشت. بدان سبب او را رها کردم و دیگر غزالان را به کرامت او آزاد کردم. صباح گفت مرا نیز آزاد کن تا به نزد کودکان خود روم. کانماکان بخندید و او را با ته نیزه بزد. او بر زمین بیفتاد و چون مار بر خود همی پیچید. ایشان در این حالت بودند که گرد برخاست و از میان گرد سواران و شجاعان پدید شدند و سبب آمدنشان این بود که ملک ساسان را از نخچیر رفتن کانماکان آگاه کردند. او نیز امیری از دیلمیان را که جامع نام داشت با 20 تن سوار دلیر زر و مال بداد و به کشتن کانماکانشان امر بفرمود. چون ایشان به کانماکان نزدیک شدند و بر او حمله کردند، او نیز به دیشان حمله آورد و همه ایشان بکشت. ناگاه ملک ساسان سواره برسید و فرستادگان را کشته یافت. به هراس اندر شد و بازگشت. مردمان آن مکان که آگاه شدند او را بگرفتند و محکم ببستند. پس از آن کانماکان با سباه بدوی همی رفتند. به راه اندر جوانی دیدند که به در خانه ایستاده. کانماکان او را سلام کرد. جوان جواب باز گفت. پس از آن به خانه رفته دو کاسه بیاورد. در یکی شیر و در یکی ترید روغنه این بود. کاسه ها بر زمین بگذاشت و از کانماکان تمنای خوردن کرد. کانماکان نخورد. جوان گفت چون است که چیزی نخوردی؟ گفت نذر دارم. جوان پرسید سبب نذر چیست؟ گفت بدان که ملک ساسان مملکت مرا به ستم غصب کرده و مملکت از پدر و جد من بود. چون پدرم را مرگ در رسید من خردسال بودم، مرا از سلطنت به کنار کرد. پس من نذر کردم که تا انتقام از خصم خود نکشم نان کس نخورم. جوان با او گفت بشارت باد تو را که نذر تو قبول شد و خصم تو به زندان اندر است و گمان من این است که زود باشد او بمیرد. کانماکان گفت در کجا به زندان است؟ جوان گفت به درون این قبه بلند. کانماکان نظر کرد، مردمان را دید که به آن قبه در می شوند و تپانچه به ساسان همی زنند. پس کانماکان نزدیک قبه رفت و به قبه نگاه کرده بازگشت و به خوردن بنشست و اندکی بخورد و آنچه گوشت باقی ماند به دستار خان بگذاشت و در همان مکان چندان بنشست که شب تاریک شد و جوان میزبان بخفت. آنگاه برخاسته به سوی قبه رفت و سگان به دور قبه پاس می داشتند. سگی به سوی او برجست و او پاره گوشت که به دستار خان اندر داشت پیش سگ بینداخت و سگان دیگر را پاره پاره گوشت همی انداخت تا به در قبه برسید و به نزد ملک ساسان شد. دست خود را بر سر او بنهاد. ساسان به آواز بلند گفت کیستی؟ گفت کانماکانم که در هلاک من همی کوشیدی و خدا تو را به بدکرداری خود گرفتار کرد. اینک مملکت جد و پدر مرا گرفتی، بس نبود که در کشتنم نیز بکوشیدی؟ ملک ساسان سوگند باطل یاد کرد که در هلاک تو نکوشیدم و این سخن که شنیده ای دروغ است. کانماکان از او درگذشت و گفت بر اثر من بیا. گفت قوت این که گامی بردارم ندارم. پس کانماکان دو اسب بگرفت و هر دو سوار گشته تا صبحگاهان براندند و علی صباح نماز صبح بگذاردند و همی رفتند تا به باغی برسیدند و در آنجا نشسته حدیث میگفتند. پس کانماکان برخاسته و با ملک ساسان گفت آیا از من چیزی تو را به دل مانده است یا نه؟ ملک گفت لا والله. آنگاه با هم یک دل گشتند که به بغداد بازگردند. صباح بدوی گفت من پیش از شما رفته مردم را بشارت دهم. پس او را پیش فرستادند و او مرد و زن را بشارت بداد و مردم با دف و نای به استقبال به در آمدند و قزافکان چون ماه شب تاریک به در آمد و کانماکان او را بدید. هر دو را شوق غالب گشت، چشم به یک دیگر بدوختند و در شهر حدیثی جز حکایت کانماکان نبود و او را به شجاعت و ملاحت صفت می‌کردند و می‌گفتند که ما را جز او شهریاری نشاید. و اما ملک ساسان به نزد نزهت الزمان شد. نزهت الزمان گفت مردم را میبینم که کانماکان را به شجاعت صفت میگویند و مدحت همی کنند و ایشان را حدیثی جزو نیست. ملک ساسان گفت شنیدن کی بود مانند دیدن؟ من خود او را دیدم و هیچ خصلت نیکو و صفت کمال در او نیافتم. مردم به تقلید یکدیگر سخن میگویند و بی سبب او را مدح میکنند. اکنون آوازه او به شهر در پیچیده و مردم بغداد به دو مایل گشتند و وزیر دندان مکار خیانتکار لشکر بیکران از شهرها جمع آورده و من چگونه توانم بر خود هموار کنم که پس از چندین سال سلطنت به زیر حکم بی پدری درآیم. نزهت الزمان گفت اکنون چه قصد داری؟ گفت قصد من این است او را بکشم تا وزیر دندان نومید شود و جز من به جای امیدوار نباشد و طاعت مرا قبول کند. نزهت الزمان گفت کید و مکر با بیگانگان ناپسند است، چگونه تو با خیشان همی پسندی؟ بهترین است که قزافکان را به او تزویج کنی و سخنی را که پیشینیان گفتند بنوشی. ملک ساسان خشمگین برخاست و گفت اگر می دانستم که تو را مقصود نمزاح هست تو را می کشتم. نصحت الزمان گفت چون تو بر من خشم آوردی من نیز با تو مزاح کنم. پس برخاسته سر و دست ملک را ببوسید و گفت رأی تو بس صواب است، زود باشد من و تو حیلتی کرده او را بکشیم. چون ملک ساسان از نصحت الزمان این را شنید فرحناک شد و به او گفت که به حیله کردن بشتاب و اندوه از من ببر که راه حیله بر من تنگ گشته. نصحت الزمان گفت به حیله بشتابم و به زودی او را هلاک کنم. ملک ساسان گفت چگونه هلاکش کنی؟ گفت با کنیزکی با کن نام بگویم که او خداوند فنون است. با آن کنیز از پلیدترین عجوزکان بود و فطرتی ناپاک داشت و کانماکان و قزافکان را او پرورده بود. ولی کانماکان میلی بسیار به دو داشت و از غایت میل در زیر پای او بخفتی. چون ملک ساسان این سخن بشنید، رأی او بپسندید و همان کنیزک را حاضر آورد و قصه بر او فرو خواند و فرمود که در هلاک کانماکان بکوشد و وعده زر و مالش بداد. کنیزک گفت اطاعت کنم، ولی ای ملک، خنجری خواهم که زهرش آب داده باشند که زودتر او را هلاک کنم. ملک او را آفرین گفت و خنجر تندتر از قضا حاضر آورد و آن کنیزک حکایات و اشعار بسیار شنیده و عجایب اخبار یاد گرفته بود. پس خنجر بگرفت و از خانه بیرون شد و فکر کشتن کانماکان همی کرد تا به نزد کانماکان بیامد و او ایستاده در انتظار وعده قضا فکان بود. دید که عجوزک در آمد و او همی گوید که زمان وصال نزدیک شد و هنگام جدایی برفت. چون کانماکان این سخن بشنید، با او گفت حالت قضا فکان بازگو که چگونه است. با کنه پریدک گفت که او به محبت تو اسیر گشته و پیوسته نام تو اش ورد زبان می باشد. در آن هنگام کانماکان جامه های خود را به مژدگانی به او بداد و وعده زر و مالش داد. آن پریدک گفت من امشب به نزد تو بخسبم و از حکایات عشاق و سخنان غریب با تو حدیث کنم. کانماکان به او گفت مرا حدیثی بگو که اندوه از من ببرد و دل من از او فرح یابد. باکن بنشست و همان خنجر در آستین داشت. پس باکن گفت سخن نغز و حدیثی که من آن را شنیدم این است.
و چون قصه به اینجا رسید، بامداد شد و شهرزاد لب از قصه فرو بست.